کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
شنوندگان و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان ELSO، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام و درود، وقت شما بخیر. به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف و بحث و بررسی می‌گیریم. چشم‌انداز این برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ فلسفه تعدد در انواع کثرت‌گرایی چیست؟ چگونه از انواع کثرت‌گرایی در راستای حل منازعات و رسیدن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه بهره برداری نماییم؟ عبدالقاهر بهشتی هستم. این سوالات را با کارشناس علمی برنامه و کنکاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم دکتر عمر صدر، نویسنده توانا، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد در دانشگاه پیتسبورگ آمریکاست. دکتر سید صدر به برنامه خوش آمد.
تشکر.
جناب دکتر سید صدر، بحث را از مفاهیم آغاز میکنیم. به نظر شما کثرت‌گرایی چیست و مفهوم کثرت‌گرایی چگونه به وجود آمد؟
خب مفهوم کثرت‌گرایی بیشتر برمیگرده به یک نوع روش سیاسی که چگونگی برخورد ما را با تنوع فکری، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه تنظیم میکنه. به این معنا که ما دو مفهوم متفاوت داریم، حتی در زبان مشخصا در زبان انگلیسی که ادبیات علوم سیاسی و فلسفی در زمینه کثرت‌گرایی بیشتر در این زبان تولید شدن. واژه اصلی اولی میشه گفت دایورسیتی است، یا تنوع، که ارجاع میده به وجود یک نوع از نگاه جامعه شناسی به تنوع فکری، فلسفی، اجتماعی، فرهنگی در یک جامعه. اما واژه متفاوتر دومی که بیشتر به کار برده میشه نه دایورسیتی بلکه پلورالیسم است، و پلورالیسم از زبان فارسی به کثرت‌گرایی ترجمه کردن که بیشتر برمیگرده به نهله های فلسفی یا سیاسی و روش های سیاسی که چگونگی برخورد یک پالیسی را در زمینه تنوع تنظیم میکنن. اما میشه گفت که در زبان فارسی ما یک کم چالش در این زمینه داریم که اصطلاح کثرت‌گرایی رو به چی چیز اطلاق میکنیم. در زبان انگلیسی افزون به پلورالیسم واژه های متفاوت و مفاهیم متفاوت دیگه هم وجود داره. یکی از اون مفاهیم مولتی کلترالیسم است، یا چند فرهنگ گرایی، که گفتم میتونیم که یکی از نهله های بسیار نزدیک به پلورالیسم است، یا یکی از گونه های میشه گفت که از پلورالیسم است، اما بدون شک چیز متفاوت تری هستن. اما این حال در درون نهله پلورالیسم گرایش های متفاوت وجود داره. لیبرال ها دیدگاه خاص خود دارن در رابطه با چگونگی برخورد با تنوع، و دموکرات ها و به ویژه مشخصا میشه یکی از نهله های دموکرات ها که بیشتر علاقمند هستند به چگونگی پرداختن به تنوع ها و تفاوت ها و deliberative democracy یا دموکراسی مشورتی هستند یا دموکراسی گفتمانی هستند که اینا روش خاص خود دارن. خب به طور کل میشه گفت که چرا ما به کثرت‌گرایی ما نیاز داریم. یکی از دلایل اساسی است که جامعه بشری به طور مدام و مستدام همیشه درگیر یک سری اختلافات هستن و این اختلافات میتونه به دو گونه باشه. اختلافات سطحی که تفاوت از نگاه دسترسی ما به اطلاعات و فکت ها هست، میشه مثلا شما به صورت عادی فرضی دو فرد را تصور بکنید که ناس روی یک موضوع مشخص دو فکت متفاوت یا دو واقعیت متفاوت را برش دسترسی دارن، یا میشه گفت یک نفر دسترسی کامل به واقعیت ها نداره، یک نفر دسترسی محدود داره، یک نفر دسترسی کامل داره. بنابراین خودش عدم دسترسی کامل و دسترسی به گونه های متفاوت از حقیقت یکی از جنبه های اختلاف است. اما اختلاف اساسی و اساسی تر و پخته تر اختلاف است که بر مبنای اختلاف هنجاری، فلسفی و اخلاقی است، یا moral disagreements آنچه که در انگلیسی میگن. ما تنها روی واقعیت‌های تاریخی یا فکت‌ها اختلاف نداریم، بلکه به مبانی فلسفی که چگونه بردازیم اختلاف داریم. و ایره میشه گفت که اختلاف جدیدتر است و کسی که یکی از نظریه پردازه سیاسی جوان که در سال 2019 کتاب نوشته به نام Political Pluralism, Disagreements and Justice، یک آلمانی به نام جولیان مولر در سال 2019 به این دو نوع از تفاوت ها پرداختن. اساساً کثرت‌گرایی به این میپردازه که چون ما میتونیم بالای تفاوت ها، چی تفاوت روی حقیقت باشه یا این تفاوت روی اخلاق ها و انجار ها باشه، مورال دیسکریمنس، ما غالب هایم یا فایق هایم. در حقیقت تمام نهله های کثرت‌گرایی هم که من تذکر دادم دغدغه اساسیشان پرداختن به این مسئله است.
تشکر جناب دکتر. با توجه به اینکه کثرت‌گرایی به تعدد و چند جانبه گرایی میپردازه، اما در میان خود کثرت‌گرایی هم به نهله های متفاوت یا شاخه های متفاوت تقسیم شده، چرا چند نوع کثرت‌گرایی داریم و چرا این تعدد به وجود آمده در خود مکتب کثرت‌گرایی و اندیشه کثرت‌گرایی؟
مبانی از این تفاوت فلسفی هست، که ما چگونه با این تفاوت ها کنار بیاییم یا سازش بکنیم یا برخورد بکنیم. مثلا میشه گفت که لیبرال ها بیشتر علاقه دارن که به پلورالیسم اجتماعی بپردازن تا به پلورالیسم فرهنگی یا کثرت‌گرایی فرهنگی، و یک دلیل بسیار واضح داره. کسی از یکی از دانشمندایی که در این زمینه کار کرده روی چند فرهنگ‌گرایی و مولتی کلچرالیسم به نام یک خانم یا بانوی بود به نام آیریس یونگ، استاد دانشگاه شیکاگو بود در آمریکا، سال 2006 وفات کرد. او میگه که لیبرال ها عمدن، نهله لیبرالیسم عمدن کوشش میکنن که از کثرت‌گرایی فرهنگی فاصله بگیره و بیشتر متمرکز باشه بر کثرت‌گرایی اجتماعی. حالی به چی معنا است؟ لیبرال ها مثلا فکر میکنن که انسان ها به صورت فردگرا، یعنی بالذات فردگرا هستن، میتونن تصمیم خود به صورت مستقل و ذاتی بگیرن، و اگر احیانا ما به عنوان افراد عضو از گروه ها یا انجمن ها یا اجتماعات هم میشیم، در حقیقت او اجتماع انجمن مجموعه از افراد است و بازتاب دن و منافعی که او انجمن یا نهاد بازتاب میده، در حقیقت حاصل جمع منافع تمام افراد است که در این انجمن کنار هم میامند. به این معنا که او انجمن یا نهاد یا گروه هویت مستقل یا فرهنگ مستقل و مجزا از افراد را ندارد. بنابراین در نهایت فرد است و منافع فردی است که معیار و ملاک هستند. و به خاطر اگر ما از انجمن یا شما نام میبریم، او در حقیقت نمیتونه که بلذات یک مزیت خاص نداره که ما بر از او حقوق انتصاب بکنیم و او را به رسمیت بشناسیم. اما در جانب مقابل کسایی که به کثرت‌گرایی فرهنگی علاقه‌مند هستن و به ویژه دانشمند را که من نام بردم آیریس یونگ، اونا باور دارن که انسان ها درست است که افراد خودمختار هستند و مستقل از انجام از گروه ها و اجتماعات هستند، اما در عین حال فرهنگ بدون شک تاثیرگذار است در تعیین کننده است در اشکال و شیوه های زندگی افراد، و این مهم است که ما باید بنوان انجمن یا گروه یا اجتماع را بنوان یک کلیت فرهنگی به رسمیت بشناسیم، و این فرهنگ است که روش زندگی افراد را مشخص می‌سازد. بنان کسرتگرایی فرهنگی در راستای شناخت فرهنگ های متفاوت باشند. مثلا شما روش زندگی در شمال افغانستان یک گونه است، شاید در ولایت های شرقی و غربی ولایت های افغانستان متفاوت باشد. اگر در این زمین دولت کوشش بکنه که یک سبک خاص از زندگی را که همگیر همگون بسازد، از بالا و پایان تطبیق بکنه، این در حقیقت در نمو کسرتگرایی فرهنگی را نقص میکنه. این باعث باشه رفتن یک سری از گروه ها خیوه های از زندگی یا حذف از اونها از سطح اجتماع به طور کل میشن. بنابراین گونه دوم کسرتگرایی هم کسرتگرایی فرهنگی است که در جامعه غربی هم یکی از نهلهای بسیار مشخص از این زمینه هم چند فرهنگرایی است یا مولتی کلچورالیسم، که من این یک نکته هم با اینجا بنوان پرانتز باید باز بکنم که این نهله فکری مشخصا در غرب در نتیجه بحران مهاجرت و ادغام که مهاجرین نو تازه آمده از سالهای 80 به بعد در غرب آمدن، اونا این نهله در پاسخ به او به میان آمد. مثلا جامعه مثل بریتانیا، آمریکا، کانادا، جامعه یک دست و همگون بودن تا یک زمان زیاد را در شروع قرن 20، مثلا جامعه اکثرا سفید پوست، جامعه اکثرا مسیحی، اما ایسا اینا در اثر موج مهاجرت با یک سری از گروه های اجتماعی و فرهنگی دیگه مواجه شدن که اینا هیچ گونه همخوانی و تطابق ملی با کشورهای میزبان نداشتن. بنابراین دولت مجبور بود که اکثر اقدامات را بگیره، یکی یا ای که اینا این جماعت ها را مکمل ادغام بکنه در متن جامعه و اونا را وادار بکنه که فرهنگ بومی خودشان را ترک بکنن، و یا رای دومی که فرهنگ از اونا را به رسمیت بشناسه و زمینه تمرین از اون فرهنگ را برای خود از اینا نه بنوان افراد بلکه بنوان اجتماع ها مساعد بسازه، که در حقیقت در بعضی کشورها شاید موفق بود، مثلا کانادا که امروز به سیاست کسرتگرایی از او خود تجلیل میکنن، اما در جای دیگه هم به بحران مواجه شد، مثل بریتانیا، به خاطر از اینکه این سیاست چند فرهنگرایی منتج به با میان آمدن جوامع مجزا از هم که هیچ نوع داد و ستد و تعامل میان فرهنگی و میان گروهی بینشان وجود نداشت شد، و این در حقیقت هم شگاف های اجتماعی رو بیشتر ساخت. کثرت و تنوع اجتماعی که منجر به تعامل میان از این گروه ها نشد، در حقیقت میتونه شگاف را به میان بیاره، چیزی که اکثر جامعه چی در افغانستان و چی جامعه غربی این شگاف را شما میبینید، شگاف از این که ما روی اصول اساسی یا فرهنگ های اساسی که جامعه ما بر مبنای از استوار باشه توافق نداریم. یک دسته مردم مثلا به شدت دینگرا هستن، یک مردم به این باور رسیدن که دین نباید به تمام عرصه‌های زندگی مداخله بکنن.
یا مثلا اگر موافق باشیم یک قسمت برنامه سوال مطرح میشه که در جامعه افغانستان که شما شاهد هستیم یک جامعه متعدد هست با فرهنگ‌های مختلف، یک جامعه چند فرهنگی هست و در حقیقت به صورت طبیعی یک جامعه کثرت‌گرا هستیم افغانستان، چگونه در میان فرهنگ های مختلف در افغانستان به جای همگونسازی فرهنگی سازگاری میان فرهنگی را ترویج کنیم که احترام به فرهنگ های متفاوت در جامعه نهاده نشونه و در راستای تعامل فرهنگی راهکارها و راهبردهای علمی و کاربردی میسر شد؟
خب من یک ملاحظه در آغاز دارم که متاسفانه جامعه افغانستان یک جامعه کثرت‌گرا نیست. بازم من ارجاع میتونم به اون پیش درآمدی که من در آغاز داشتم. جامعه افغانستان یک جامعه متنوع است، متکثر است، به این معنی است که ما متشکل از گونه های متفاوت زندگی، روش های مختلف فرهنگی، ملت های مختلف، اقوام مختلف، قبایل مختلف، مذاهب مختلف ما در افغانستان داریم، اما الزاماً چگونگی برخورد ما با این تنوع کثرت‌گرایانه نبوده. ایمانا که ما این تنوع را در بسیاری موارد نمیپذیریم، دوست نداریم، یعنی در صدد تحمیل هویت یکی بر دیگر هستیم، در صدد همگونسازی هستیم، در صدد حذف یکی دیگر هستیم. اختلافات اخلاقی را، مثلا اختلافات هنجاری را بسیاری اوقات بر نمیتابیم. اختلافات هنجاری بسیاری اوقات منجر به تشنجهای خشونت‌آمیز در افغانستان شده. تاریخ افغانستان حداقل مثال بسیار زندهش از داره، این اواخر افغانستان همیشه درگیر جنگ بوده. این جنگ در نتیجه چی است؟ این جنگ در نتیجه هر نوع اختلاف است، اختلاف ما و به ویژه اختلاف‌های هنجاری است. که آیا مثلا جامعه ما بر مبنای دموکراسی باشه یا نباشه، جامعه ما بر مبنای یک سلسله اصول دینی باشه یا نباشه، مثلا حقوق زنان در افغانستان تا چی حد باشه، یا مثلا ارزش‌های مثل آزادی تا چی حد باشه. این مسائل بوده که همیشه اختلافی بوده و این اختلاف ها متاسفانه نه از روی تساهل، نه از روی کسرگرایی، نه از روی رواداری، بلکه از روی یک نوع خود برتربینی و تحمیل و سرکوب مثلا به افغانستان انجامیده است. راه حل مثلا میشه گفت که یکی از راه های حل را که فیلسوف معروف یورگن هابرماس مطرح میکنه ایست که ما همیشه باید دریچه گفتگو یا تعامل را همیشه باز نگه داریم در میان شامه. با این گفتگو بدون شک یک سری از پیش شرط های داره. یکی از پیش شرط های اساسیش با در نظر داشت نظریه که هابرماس داره ایست که همه افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن با وجود اختلافات ارزشی یا سیاسی که دارن، با وجود این اختلافات خود را باید عضو یک جامعه اخلاقی واحد بپندارن. و دو سه مورد مشخص را او مطرح میکنه. یک، کسایی که ادعای حق مخالفت میکنن باید مسئولیت مناظره را به عهده بگیرن. شما نمیتونید که همیشه ادعا بکنید که من مخالف نظر الف ب ت هستم اما هیچگاه آماده مناظره یا گفتگو نباید باشین. بنان هر آن کسی که ادعا میکنه که مخالف اختلاف نظر داره، اختلاف نظر درست است اما باید همیشه خودش پیش قدم در راستای مناظره باشه. دو، کسانی که ادعای حق انتقاد را دارن مسئولیت درک را به عهده بگیرن. به این که ما درست است انتقاد بکنیم اما در این زمان این هم بسیار زیاد مهم است و مسئولیت ما است که در دیدگاه های طرف مقابل را درک بکنیم و بنی نظر طرف مقابل را درک بکنیم. این درکت خودش رسیدن به این مرحله خودش درکت کسرگرایی است. سون، این کسانی که ادعای حق نفوذ را دارن یا تاثیرگذاری را دارن باید این را بپذیرن که مسئولیت ملتهب نکردن را هم به عهده بگیرن. به این معنی است که از هر نوع گفتگو ابراز نظر و موقف گیری که جامعه را به طرف تشنج ببره، به صورت التهاب اجتماعی ببره یا جامعه را به صورت قطبی شدن ببره، شکاف‌های دیدگاه های اجتماعی را برجسته کنه، از او را باید جلوگیری بکنن، از او اجتناب بکنن. و بالاخره چهارمی، کسایی که مدعی حق مشارکت هستند مسئولیت متقاعد کردن را بپذیرن. یعنی شما حق دارین که در یک اجتماع سیاسی یا اجتماع فرهنگی مشارکت داشته باشین اما در این زمان این هم مسئولیت شما است که وقتی یک ابراز نظر میکنین این از پیش بدی فکر نکنین که چون نظر ما از بنان همه گیره بپذیرن. این مسئولیت شماست وقتی که ابراز نظر میکنین باید که استدلال و دلایل کافی را میره بکنین تا که طرف مقابل اقناع شوه یا متقاعد شوه. بنان متقاعد ساختن بر مبنای یک سری از اصول صورت میگیره که او را میشه گفت که rationalization یا فرد اخلاقیات، بر مبنای از اینکه شما از نگاه ارزشی از خرد استفاده میکنین و دلایل را ارائه میکنین که دلایل باید طرف مقابل را اقناع بکنه. بنان کثرت‌گرایی فرهنگی یا اجتماعی یا کثرت‌گرایی هنجاری بر مبنای مورالیتی یا هنجارها استوار است، بدون شک ما به خاطر رسیدن به وضوع ناگزیر هستیم که گفتگو را اصل و اساس خود قرار بدیم و این گفتگو با نظر داشتن این اصول که من قبلا حداقل از دیدگاه هابرماس مطرح کردم برای ما یک سری از اصول صورت بگیره. من در آغازم که اشاره به تنوع و گونه های متفاوت کثرت‌گرایی کردم که از نیل آرام ذکر کردم که دموکراسی مشورتی است یا deliberative democracy. دلیبتر دموکراسی کسایی که نظریه پرداز از او هستند که یکی از او بدون شک هاورماس است، اونا باور دارن که یک جامعه زمان رو میتونن که به اختلافات خود فائق بیایه و یا به تنوع کنار بیایه یا تنوع رو بپذیره به صورت مثال آمتامیز. او اول وقت بدون شک نیازمند یک نظام دموکراتیک است، به این معنی است که تمام احاد از جامعه مشارکت داشته باشن، اما این یک دموکراسی حداقلی نیست، بلکه دموکراسی است که زمینه و فرصت را برای مشورت یا دلیبریشن یا گفتگو در سطوح متفاوتی. گفتگو الزاماً در سطح سیاسی نیست که مثلا در پارلمان صورت میگیره بین اعضای پارلمان یا در سطح تقنین بین کسایی که قانونگذار هستن گفتگو بکنن، بلکه اجتماع های کوچک یا مینی پابلکس در سطح روستاها یا در سطح اجتماعات باید شکل بگیره که اونا خودشان ظرفیت و خود ارادیت از این را داشته باشند که بسیاری از مسائل را در نتیجه گفتگو با هم دیگر تصمیم بگیرن و حل و فصل بکنن. در حقیقت میشه گفت که دموکراسی مشورتی نوع دموکراسی است که زمینه مشارکت مردم را بیش از بیش، نه به صورت نمادین، نه تنها در انتخابات، بلکه فراتر از انتخابات، در تصمیم گیری های روزمره مساعد می سازد. یک اصطلاح مثلا داریم که میگن حکومت داری الکترونیک، ای گورننس. کسایی که طرفدار دموکراسی دلیبریتیو یا مشورتی هستن و اصطلاح بدیل دارن، میگن که ای دموکراسی یا دموکراسی الکترونیک. در حقیقت تفاوت بین ای گورننس یا حکومتداری الکترونیک و دموکراسی الکترونیکی است که حکومتداری الکترونیک از بالا پایان صورت میگیره، این است که دولت کوشش میکنه که فرایند حکومتداری و دولتداری را بیشتر از بیش یعنی ساده تر بسازه و از با در نظر داشت تکنولوژی جدید دولت را بیشتر در خدمت مردم قرار بده، اما این از بالا صورت میگیره. برعکس دموکراسی الکترونیک روش‌هایی است که مردم ابداع میکنن و خلق میکنن و ابتکار به خرج میدن که چگونه دموکراسی بیشتر از پیش در دست خودشان باشه. تصامیم نه تنها در مسائل اساسی مثل مسائلی که به او مستلزم پرداختن به قانون اساسی است، بلکه در مسائل بسیار اساسی ساده روزمره مثل پالیسی ها مردم باید مشارکت داشته باشه.
شکر. جناب دکتر صاحب، شما رابطه بین انواع کثرت‌گرایی را چگونه ارزیابی میکنید و به لحاظ تقدم و ترتیب اولویت با کدام نوع از کثرت‌گرایی هست؟
الزاما تقدم و تأخر بین گونه های از کثرت‌گرایی وجود نداره، به خاطر که بی گونه های متفاوت کثرت‌گرایی بر مبنای گونه های متفاوت از فلسفه سیاسی استوار است. کثرت‌گرا مثلا نهله مولتی کالچورالیسم یا چند فرهنگگرایی الزاما توسط لیبرال‌ها قبول نمیشه. بسیاری از لیبرال‌ها او روی کرد را گمراه کننده میپندارن، یا به می ترتیب کسانی که طرفدار حل تضادها و اختلافات و تکثر و تنوع با استفاده از روش دموکراسی دلیبریتیو هستن، اونا هم در بسیاری موارد با لیبرال‌ها اختلاف نظر دادن و روش لیبرالی رو مثلا روش رو که جان رالز استفاده میکنه و پیشنهاد میکنه او رو ناکارا میپندارن. و به می ترتیب مثلا نهله چهارم را که من تذکر بتونم، یک نهله به نام مودس ویوندی که هم یکی از شاخه لیبرال ها هست، اما طرفداران نهله مودس ویوندی یا کسانی هستن که میگن ما الزامن نیازمند دسترسی به اجماع و یا دسترسی به رسیدن به یک رای حل همه شمول نیستیم در تمام موارد، به خاطر که چنین چیز اجماع در موارد ممکن نیست شما اجماع بکنه، نهاد یک جامعه ممکن نیست که در تمام مسائل اجماع بکنن. و این یک مبنای فلسفی داره، مبنای فلسفی چیزی که آن چیزی که ما به عنوان ارزش‌های اولیا میپنداریم، این ارزش‌های اولیا در ذات خود کثرت‌گرا هستن، در ذات خود متنوع هستن، در حالی که اینا متنوع هستن در عین زمان ما نمیتونیم این ارزش ها را از نگاه اون تنوعی که وجود داره ما تقدم و تأخر بکنیم، یعنی بگویم که این ارزش بهترین ارزش است، باید در صدر قرار بگیره، اولویت داده شه و این ارزش های دیگه به مراتب پایین تر. مثلا شما بین ارزش آزادی و عدالت چگونه ممکن است که تقدم و تأخر تصمیم بگیره؟ آیا عدالت برتری داره یا آزادی؟ به می ترتیب ارزش مثل صلح و برابری. یه ارزش هایی است که الزاماً در با یک دیگه در تضاد نیستن، اما معانی متفاوت دارن. دو ترم مشخص انگلیسی که در زمینه وجود داره و این میگن که incompatible and common durable. incompatible به این معنی است که این ارزش ها در بسیاری اوقات یک دیگر متلاقی نمی کنن یا همسان نیستن، و incommon durable به این معنی است که اینا قابل ردیف بندی نیستن. اما قسم قبلا ذکر کردم، ما نمیشه گوییم که عدالت ارزش ارجحتر و مهمتر است نسبت به آزادی یا برابری. بنان مودس ویبندی، نهله مودس ویبندی بارمن به یه هستن که ما بیشتر از این که ما در راستای حل اختلاف ها گام برداریم، بهتر است که وضعیت کنونی رو بپذیریم. خب اینا رو پذیرفتن وضعیت کنونی هم به این معنی نیست که ما دنبال حذف یکی دیگه باشیم، و پذیرفتن وضعیت کنونی است که ما نمی تنوعی که وجود داره آنچنان که وجود داره در جامعه خود با او سر سازش بکنیم، و کوشش نکنیم که طرف مقابل را حتما تطمیع بکنیم یا اقناع بکنیم که روش که من میگم یا دیدگاهی که من دارم او روش ابدی و ازلی و در نهایت روش است که باید پذیرفته شد. خب در یعنی اگر جنبندی بکنم گپای من، به طور کل میشه گفت که دو روی کرد در رابطه با کسرگرایی وجود داره. کسایی که باورمند هستن، خب واضح است که ما یک در دنیای متکثر و جامعه متکثر زندگی میکنیم، اما ما توانایی و امکان دسترسی به اجماع را داریم، یعنی میتونیم از اختلافات فرهنگی، عقیدتی، سیاسی خود و این تکثر که وجود داره گذار بکنیم، بریم به طرف یک نوع اجماع. اینا بیشتر کی هستن؟ لیبرال ها هستن، طرفداران دموکراسی مشورتی یا دلیبریتیو هستن، و در جای مثلا چند فرنگراها هستند. اما در سوی دیگه پیروان دیدگاه مودس ویبند، اینا واقعا باور دارن که ارزش در آغاز ارزش متعالی وجود نداره، ultimate value که بر مبنای از تمام مبانی اجتماعی و نظام سیاسی خود ما استوار بکنیم، چنین چیزی وجود نداره در جامعه. فرض مثال پیش ما ارزش متعالی عدالت است، پیش شما ارزش متعالی شاید صلح باشه یا در جای برابری باشه یا در جای آزادی باشه، و چگونگی تفسیر ما از این میشه متفاوت باشن از بعضی دیگه، و این تفسیرها شاید سازگار با هم دیگه نباشن. بنابراین و در صورتی که سازگار نباشن، این بسیار دشوار است که ما جمع بکنیم با هم. بنابراین این طرفدارای مودس ویبندی میگن که حتی لیبرال های مثل جان لاک که از تساهل نام می بردن یا عنوان می کردن، تساهل را که جان لاک هم استفاده می کرد، در نهایت یک محدودیت های داشت. جان لاک در نهایت در چارچوب منظومه فکری عیسویت آن زمان تساهل را مطرح می کرد. کسانی که بیرون از دایره عیسویت بودند با اونا تساهل از مزیت تساهل برخوردار نبودند، و دولت بر باور جان لاک مستلزم نگهداری یک نظم بود که ارزش های اکثریت را باید حفاظت بکنند. برحال یعنی ما روش های متفاوت از چگونگی برخورد با تنوع و اختلاف و نظر را داریم، اما چند مسئله را با میشه که بپذیریم به عنوان یک اصل. این که جوامع چی در افغانستان و یا بیرون از افغانستان به صورت متکثر است. یک کسرت از نگاه اخلاقی است، مثلا ما به اکسی از ارزش های اخلاقی پایبند هستم که شما نیستین. منظورم از اخلاقی که مورالیتی است، مبانی فلسفی و انجاری است، و در این زمان فرهنگ ها متفاوت است. چی دولت چی اقتصاد اگر بخواهد که این تنور از بین ببرد، چون این چیز ممکن است شاید بعضینه بسیار گذاف مثلا از بین بردن زندگی بسیاری ها تمام شود، اما در حقیقت این تکثر اگر در یک جا سرکوب شد و در جای دیگر غلیان میکنه.
جناب دکتر صاحب صدر، اگر به لحاظ کار کردی کثرت‌گرایی رو بررسی کنیم، به نظر شما کار کردی کثرت‌گرایی سیاسی برای پایش بحران و حل منازعات سیاسی در افغانستان چگونه است؟
من رو پرداختم دیگر. خب اینا شما از اصطلاح کثرت‌گرایی سیاسی نام بردیم. کثرت‌گرایی سیاسی بیشتر به رسم شناختن حق مشارکت شهروندان در نظام سیاسی گفته میشه. آن چیزی که ما تا حال صحبت کردیم الزاماً کثرت‌گرایی سیاسی نبود، او کثرت‌گرایی فرهنگی و کثرت‌گرایی هنجاری اخلاقی مورال دیسگریمنت بود. ما چگونه تفاوتایی که از نگاه ارزشی و فلسفی داریم رو کنار بیاییم. و خب بدون شک کثرت‌گرایی سیاسی هم به زبان ساده به عبارت دیگه کثرت‌گرایی سیاسی عبارت از ساده ترش دموکراسی است. دموکراسی نظام است که مشارکت همگان را چی با تمام برنامه های سیاسی متفاوت، چی چپی باشد چی راستی باشد، چی محافظه کار باشد چی لیبرال باشد، چی اسلامگرا باشد چی غیر از او باشد و فراهم می‌سازند. اما بدون شک کثرت‌گرایی سیاسی مستلزم از این است که تمام کسایی که به عنوان فعال یا کنشگر یک نظم سیاسی هستند یک سری از اصول را که پایه‌های از نظم سیاسی بر مبنای از اصول است را بپذیرند. به این معنی که کسانی که انقلابی فکر میکنند در راستای براندازی نظام باشند، فرض کنین شما یک سری از کسایی که از نهله سنتگراها میآیند و بارمند هستند که یک نظام سیاسی فرض کو نظام کفری است و این باید منقلب شود. خیلی در حقیقت نقص کثرت‌گرایی سیاسی است، بخاطر که شما یک ایده از یک طیف گسترده از مردم را که مثلا بارمند به ارزش های متضاد شما یا مخالف شما دارن او را به رسمیت نمیشناسین و در راستای حذف از اون منقلب ساختن نظم سیاسی هستین. بنابراین کثرت‌گرایی سیاسی مستلزم شناخت یکی دیگه است و احترام به یکی دیگه است و ای که همه گیرسی بکنیم اجازه بتیم در نظم سیاسی باشن. اما در این زمان نظم سیاسی هم باید که مشو زمینه مشارکت همگان را با دیدگاه متفاوت مساعد بسازن. یکی از بارانه که من قبل نام اشاره کردم در جامعه کنونی چی غرب و چی افغانستان، متاسفانه من میفهم که دور ذکر بکنم به خاطر از اینکه معمولا میهنان ما در افغانستان همیشه دوست دارن که عیبهای عیوب جامعه غربی را بسیار برجسته بکنن و در عوض بگن که افغانستان به عیب نفس است. ای است که هر دو جامعه از دور رنج میبرن شگافهای سیاسی و فرهنگی هستن. به این معنی که جامعه به دو قد کاملا متضاد که این دو قد نمیتونن با هم دیگه گفتگو بکنن از نظر سیاسی تقسیم شدن و در بسیاری موارد تو میشه که شما جنس گروه مخالفتان را غیر ملی میپندارین یا ضد ملی میپندارین. بنان با لیبل زدن و ضد ملی بسیار آسان میشه، از اینه از این که شما او طرف مقابل را حذف بکنین از میدان بسیار زیاد پایان میه. خب بنان خوب است که به خاطر حل از این شکاف‌های سیاسی ما و نمو ارزش کثرت‌گرایی سیاسی را بپذیریم و همه گیر فرصت و احتمال از این را بتیم که در میدان سیاسی رقابت بکنیم و حضور داشته باشیم.
تشکر جناب دکتر صاحب صدر از حضور شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان. یک جهان سپاس، ممنون از اینکه فرصت گذاشتین و وقتتان در اختیار ما و همچنان شنوندگان و بینندگان برنامه گذاشتین. همراهان و شنوندگان گرامی، در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان ایلسو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم. بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.